آقای لطفی. خب آقای مرتضی لطفی آهنگساز و معلم آواز و خواننده هستند و یکی دیگر از منتقدان ما که با ایشون صحبت خواهیم کرد در اولین فرصت. اگر شما مایلید در نظرسنجی رد و تایید آهنگ خیال با صدای مهدی احمدوند شرکت بکنید که همین حالا 55% شما عدد 1 رو به نشانه تایید فرستادید، به شماره پیامک 3900 و 44% کمی بیشتر عدد 2 رو فرستادین به 3900، فرصت همچنان هست برای اینکه دیدگاه خودتون رو از طریق شرکت در این نظرسنجی مطرح بکنید و یا با ما تماس بگیرین. 220-400-86 220-5009 نقد شفاهی شما رو بشنویم. آقای لطفی سلام بر شما.
به نام خدا، عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب شهرزاد و شنونده فهیم و صمیمی کافونر و مهمانان گرامی. برنامه در خدمت شما.
متشکرم. نقد رو با شما آغاز میکنیم.
خواهش می‌کنم. آهنگ در ریتم 2/4 در دستگاه فاشور گام سی و مول مینور ساخته و تنظیم شده. خب باید بگیم تاثیرگذاری که این دستگاه روی مخاطب عام و خاص ایرانی داره نمیشه کتمان کرد، و هرچند که ملودی باید در ارتباط مستقیم باشه با ترانه و کلام، و بازم ببینیم که تو تلفیق‌ها این ایرادا وجود داره و در آهنگسازی این اتفاق افتاده. من نظرم اینه که این دوستان بیشتر چند تا آکورد بلدن که شعر رو توی این آکوردها به صورت اجباری قرار میدن و به اصطلاح آهنگسازی میکنن. برای مثال اگه بخوام ایراد تلفیقی بذارم در همون قسمت اول، ایشون میفرمایند تنگ دلم برات، تنگ رو از دلم جدا کردن با یه جهش بزرگ نوتی که انگار داره دلم رو به صورت اس صدا میکنه، گاهن هم به صورت برم شنیده میشه که اشتباه، بهتر بود از این ملودی استفاده میکردن. میفرمودن تنگ دلم برات، نوتای نزدیک به هم پایین رونده که معنای بهتری میداد. یا تو قسمت دیگه دست منو بگیر، خیلی بچگونه عنوان میکنه، حالا معلوم نیست میگه لطفاً بگیر، یک ثانیه بگیر، یا حالا کلاً بگیر، کمکم کن، منو ببر شمال، حالا بقیه مصر، یا لعنت این دله. یه جهش خیلی زیادی داره، یه تحریرم رو دله دادن که آکسان گذاشتن پررنگش کردن که معنی معکوس میده و بیشتر من به این صورت میشتمم، یعنی گیری که بهونه تنگ داره. دفتر خواننده اگه فرصت هست من توضیح بدم خدمت.
بسیار خوب، اجازه بدین به آقای علیرضا بدی شاعر و منتقد ترانه هم سلام بکنیم. آقای بدی سلام.
سلام عزیزم، حال شما چطوره؟
درود بر شما، خیلی متشکرم. متشکرم. خب دیدگاه شما رو بشنویم. نقد شما روی ترانه خیال که فکر میکنم خود مهدی احمدوند هم نوشته، چون اسم کسی دیگه نیست روی جلد آهنگ.
از کجا میدونید خودش نوشته؟
چون اسم کسی دیگر رو ننوشته، بعد به عنوان مدیر تولید موسیقی اسمش رو زده دیگه، یعنی معمولا این خودش تولید.
حالا فارغ از اینکه چه کسی،
مهم هم نیست خیلی.
آره. عرض خدمت شما که بعید میدونم اصلا خودش بنویسه، گهگاه حالا به هر دلیل در واقع اسم خودش نمیسن که من بعید میدونم، چون که ترانه
الان میگی خودش ننوشته ترانه... خلاصه یا چی
دار؟
یعنی الان میفرمایید که خودش ننوشته احتمالاً شعر رو،
اینو نمیسن الان فعلا نظر قطعی بده و اهمیت هم واقعا نداره، فقط حد من اینی که شاید چون... خودش ننوشته باشه به این خاطر که ترانه از یک حداقل هایی برخورداره. آره، عرض شد که میگه تنگ دلم برات، دست منو بگیر، لعنت به این دل تنگ بهونه گیر. بعد نخستین چیزی که ما باهاش به لحاظ در واقع ظاهر و فرم ترانه مواجه میشیم تساوی مصرعا، رایت و قافیه و وزن و مبانی ابتداییه. دست منو بگیر از این همه خیال، ببر یه جای خوب، یه جا مثل شما. وقتی این رایت میشه ما ببینیم به یه اسلوب، به یه چارچوب پایبند بوده. خواننده‌های از این دست بعید میدونم بتونن توی این سطح بنویسن. حالا اگه از دیدگاه خود کسی که در واقع خواننده که خودش مؤلفه نگاه بکنیم ترانه قابل قبوله. اگه از منظر ترانه سرا و بخواید از جایگاه کسی که حرفش و نمیدونم در واقعش کارش ترانه نمیشه نگاه بکنیم، اون وقتی که باز جای نقد و بیشتر قابل نقده. در مجموع ترانه به رغم همه در واقع کاسیایی که داره، مثل خیلی دیگر از کارهایی که روزانه داره وارد در واقع بازار موسیقی پاپ میشه، با همه نقایصی که داره، من فکر می‌کنم نسبت به برخی دیگر از کارهای مهدی احمدوند یه حرکت رو به جلو. از این بابت که علاوه بر این که اسلوب و اون در اینو یه لحظه روشن بکنید خانم سوغندی، ممنونم، علاوه بر این که همه اون اسلوب و چارچوبای ابتدایی رعایت کرده، یه سری ظرافت‌های زبانی مختصر رو هم داره که توی این شکل از کار و توی این نوع از مارکت یه حرکت رو به جلو حساب میشه. همین ترانه رو شما مقایسه بکنید با کی مثلا بگم، تو همین هفته دیدین کیا وارد بازار شده دیگه.
ببین الان یه بخشی از ترانه رو من میخونم، ببین اشکالی تو این پیدا میکنی. میگه تنگ دلم برات، برای بودنت، این شکای لعنتی تو رو از من
رو بودنت دیگه، در حال میگفته تو رو بودن، در واقع این
آها، یعنی تو رو از من رو بودنت.
این یه، حالا این هم میتونه ضعف تعریف باشه، هم من از من رو بودنت، ولی معمولا من میگیم تو رو از من رو بودن. این در واقع اومده به صورت شناسه متصل استفاده کرد که هم میتواند ضعف باشد هم میتواند نباشد.
بسیار. بعد نکته دیگه در مورد،
آره، من فکر میکنم بیش استثنان این کار احمدان رو بیشتر از این که بخوایم در واقع جمله چرخش رو داریم و نکات منفی، و من معتقدم هیچ ترانه‌ای شما پیدا نمی‌کنید که ایرادی از این دست نداشته باشه. تقریبا 99% ترانه، شعر محاور، شعرهایی که حتی اون غزل اینا داره منتشر میشه، از این ایرادهای اینجوری دستوری و نحوی و نگارشی داره.
بسیار خوب. خب نظر آقای مهدی کریمی رو بشنویم.
بله جناب شهزاد، یه فضای مثبت و غیر مثبت توی آهنگ تو امان داریم. مثلا ببینید، میگن صحبت نکردن بهتر از اشتباه صحبت کردنه. اومدن از ساز الکترونیک استفاده کردن، یعنی از نوازنده کمک نگرفتن، از سینت یا کیبورد استفاده کردن و از گیتار استفاده کردن تو کارشون. و ببینید تکلف توش هست، عدم پختگی هست. مثل یه فیلمی که پر از بازیگرای خوب باشه، متن خوب نداشته باشن، هی بیان تو هم حرف هم دیگه، عدم پختگی وجود داره. به خاطر
پیامک فرستاده، شاید به سوال ایشون هم بین صحبتات پاسخ دادی، نوشته یه سوال دارم، چرا اینقدر صدای آهنگ از صدای خواننده بلندتره؟ این به شما مربوطه.
بله الان توضیح میدم خدمتتون. بله، یکی بحث گیتار بیس هستش، بحث کدر شدن صدای خواننده هستش با توجه به ورود گیتار بیس مخصوصا تو قسمت اوج ترجیبند، و بحث باورپذیر نبودن نسبت صدا هاست. یعنی صدای گیتار بیس خیلی بزرگ زیاده، صدای خواننده کم میشه یه سری قسمت ها، و گروو یا ریتم درونی گیتار بیس میتونه تو قسمت ترجیبن یا اوج کمک کنه که هیجان بیشتر بشه، ولی این اتفاق نمیفته. و توی ادوات درامزمون از کلپ یا اسنیر که استفاده میکنن یه صدای بم یا لو فرکانسی داره که خیلی باعث تشدید لو فرکانس توی قسمت هایی که خواننده داره میخونه میشه که وضوح صدای خواننده رو از بین میبره. از گیتار نایلون استفاده کردن، از وی اس سی یا صداهای سینت استفاده کردن، که ما یه تکنیکی داریم که تو نوازندگی استفاده میشه، استفاده از ولوسیتی یا قدرت اون انگشتایی که میخوره رو کیبورد که کم و زیاد میشه، طبیعی میشه. توی سری قسمت ها مخصوصا قسمت ملودی وسط این اتفاق افتاده که طبیعی نیست، یعنی انگار یه نوازنده مثل ربات ساز زده، در صورتی که تو واقعیت این اتفاق نمیفته. و این نکته من میگم خدمت شما، خواننده ها خیلی وقتا ضعف دارن توی تنظیم، آهنگسازی، حتی شعر و میکس و مسترینگ یا ترکیب و نهایی سازی صدا باید ضعف پوشش داده بشه. خود آقای احمدوند یه بحث محبوس شدن صدا پشت بینی دارن که وضوح رو کم میکنه. خب که اومدن توی ترکیب و نهایی سازی صدا اتفاق افتاده که بدتر شده و تشدید اتفاق میفته، در واقع کدر میکنه.
آقای لطفی در همین زمینه دوست دیگری هم گفتن که صدای خواننده شبیه صدای محسن یگانه و مرتضی پاشاییه. به نظر من میتواند یک آهنگ خاطر انگیز بشه. و تشکر کردن از آقای عبدالله حسین پور عزیز از کرج.
تعریف کردن حالا یا تعدید کردن صدای خواننده رو، توضیح هم خدمتتون جواب شد. صدای تنوره که بیشتر به صورت توبینی فرمودن آقای کریمی شنیده میشه، توناژ قوی محکمی نداره، از ماسک و فرم لفهای درستی استفاده نمی‌کنن و وکال و کلمات واضح شنیده میشه، همون سبک و سیاق جناب یگانه و حالا عقیلیایی که قبلا توضیح دادیم خدمتتون هفته پیش. کلا کاریزماتیک نیست این صدا، تاثیرگذار نیستن. و گاهی هم اثرای به صورت ایرانی که از خودشون در آوردن دوست دارن تو صداشون استفاده کنن که موفق نیستن. من فکر می‌کنم فقط شنونده دارن، خواننده خیلی حرفه‌ای نیستن. ما نمی‌تونیم به صورت یک خواننده حرفه‌ای مطالعهشون کنیم.
بسیار خوب، صدای عزیز شما رو بشنویم.
مژگان رستمی هستم. من این آهنگ رو تقریبا رد میکنم به این علت که اصلا درست خونده نشده، کلمات رو نصفه میگه، درست ادا نمیکنه. من میخواستم خواهش کنم که در این برنامه که نقد میکنم از شعرا خواهش کنم که این شعرشون رو یک بار برای خواننده بخونن، کلمات رو بهشون یاد بدن که درست ادا کنن.
خیلی متشکرم از این تذکر. و آقای سینا میرزایی درباره ترانه.
به نام خدا، با سلام و عرض ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز و جناب شهرزاد نازنین، در خدمت شما هستم. آهنگ خیال که خواننده اون مهدی عمربنده، من شعر این آهنگ رو بررسی کردم، تو قالب مثنوی سروده شده، کلمات حسی و صمیمی کنار هم نشستند، اما در کل شعر متوسطی هستش، شعریه که نه ارکان واقعی شعر رو رعایت میکنه، نه این که زیاد به اونا بی ارتباط نیست. اینم با وزن و قافیه و قالب این شعر میشه اینو اثبات کرد. بعضی جاها با هم قافیه ها قافیه نمیشن. واقعی کن و عاشقی کن، این دوتا با هم هم قافیه نمیشن، که این ایرادات ادبیه و یه شعر باید فاقد هر ایرادی باشه. من با کلمه‌هایی مثل لعنتی و امثال هم که کلماتی هستن که قداست عشق و راستی عشق زیر سوال میبرن مخالفم. حیف و توصیه من به کسایی هست که از کلماتی مثل لعنتی استفاده میکنن. به نظر من این در شعر نباشه. این شعر رو اگه ما بررسی کنیم از لحاظ کلمات و نحوه کنار هم نشستن کلمات، تمام کلمات بافتی حسی دارن. از همون مثل اول دست منو بگیر، نگاه کن، راحت داره حرف میزنه، راحت داره حسشو به تماشا میذاره واسه مخاطب. بعد میگه دست منو بگیر، از این همه خیال، برای خیال یه شخصیت بخشی اینجا میبینیم که شعر رو زیبا میکنه. مثال هم میاره، میگه ببر یه جای خوب، یه جا مثل شمال. تو شعر یکی از زیبایی ها اینه که ما بتونیم ذهن مخاطب رو از لحاظ فضایی، از لحاظ گرایش به طبیعت، به سمت و سوقی بکشونیم. موقع اسم شمال میاد این حالت واسه ما داره، چون به نظر من اینجا از لحاظ مفهومی زیباست.
خیلی متشکرم از شما. خب آقای علیرضا بدی، امتیازتون به ترانه خیال از جانب. 1 تا 20 امتیاز به این ترانه بدید.
خب هنوز من اصلا صحبتم نیسته مونده، فقط از منظر میگم، چون فرمودید خود خواننده نوشته نگاه کردم و
ما کمتر از 1 دقیقه چون فرصت بیشتر نداریم متاسفانه.
خیلی خب بخوام امتیاز بدم به این ترانه، بازم میگم فتبگی داره که با چه کسانی مقایسه بشه. یه وقت با کارهای خودمون خانه
به عنوان یک منتقد شما امتیازتون رو بدین، یعنی نگاه علمی بکنم.
خب ببین عزیزم، نسبت به کارهای خودش، نسبت به کل کارهای موسیقی پاپ، نسبت به ترانه‌های فاخری که اصلا ممکنه توی امروز کار نکنه.
نه دیگه، یک منتقد باید بدونه که یک اثر رو در خودش باید بررسی بکنن دیگه حتما. حالا یک امتیاز بدین از 1 تا 20 به این ترانه‌ای که شنیدید.
من به این ترانه از 1 تا 20 12 میدم.
12 خیلی متشکرم.
آره قبول بشه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای لطفی.
خواهش می‌کنم. جناب شاید تصحیح‌ها رو عرض کردم، اکثرا من بررسی کردم اشتباه اون 0 میدم. خواننده‌ام به خاطر ماسک تقلیدی و صدای تو وینیو تحلیل‌های اشتباه در سبک و سیاق خودشون در سبک خواب 0 میدم.
0 خیلی خوب. امتیاز آقای کریمی.
من 14 میانگینم.
14 و 12 رو تقسیم بر 3 بکنید، یعنی در واقع جمع بکنین تقسیم بر 3 امتیاز 8.6. خیلی متشکرم آقای بدی، آقای لطفی، آقای کریمی عزیز. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه درباره روز ملی کودک و محیط زیست با شما صحبت می‌کنیم. چند سالی است که روز 16 مهر ماه روز ملی کودک و محیط زیست نامگذاری شده. آشنایی کودکان با محیط زیست از عوامل مهمیه که باعث میشه کودکان در آینده رفتار بهتری با طبیعت و حیوانات داشته باشند و نقش خانواده و مدارس در آشنا کردن کودکان با محیط زیست بسیار مهمه. زمین ما امروز نیاز به کمک داره و ایجاد فضایی برای شناخت و درک حساسیت خطرهایی که محیط زیست رو تهدید میکنه برای کودکان و نوجوانان بسیار ضروریه. اونها میتونن بهترین سفیران برای هوشیارسازی خانواده ها در قبال محیط زیست باشن. در برنامه امروز درباره نقش کودکان در محیط زیست با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از این که گفتگوی برنامه را در این زمینه شروع کنیم، سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی میکنن. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با فعال و تسهیلگر محیط زیست جناب آقای پویا نیکجو. سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون. خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم.
آقای نیکجو، منم به شما سلام میکنم.
درود بر شما.
خیلی ممنونیم از ارتباطی که با برنامه سیاره آبی برقرار شد. با توجه به اینکه روزی به نام روز کودک و محیط زیست در تقویم محیط زیستی کشور وجود داره، امروز به مقوله اهمیت آموزش کودکان و آشتی کودکان با طبیعت میپردازیم و از شما میخوام که درباره اهمیت این روز صحبت کنید.
بله حتما، من هم خوشحالم و اجازه بدین که این مناسبت رو به همه جامعهمون و در واقع ببینید کسایی که علاقمند به محیط زیست هستن و یا به نوعی با کودکان سر و کار دارن تبریک بگم. همونجور که فرمودین، این مناسبت شاید در واقع به این دلیل این روز شاید ثبت و نامگذاری شده که ما بتونیم اهمیت رابطه کودک و محیط زیست رو شاید بیشتر روش تاکید بکنیم و بتونیم به شیوه های مختلف این در واقع شناخت رو و این رابطه رو و این تجربه طبیعت برای کودکان رو ترویج بکنیم. من میخوام در واقع اشاره داشته باشم به حقوق کودکان و در پی در واقع حق آموزش یکی از اساسی ترین حقوق های هر انسانی هست. ما شیوه های آموزش مبتنی بر طبیعت رو یکی از در واقع ملزومات حوزه یادگیری و رشد سالم کودکان میدونیم و فکر میکنیم که اگه بخوایم واقعا بچه ها رو در شرایط و در مسیر رشد سالم قرار بدیم، باید بتونیم اونها رو با پیرامون خودشون به ویژه طبیعت و محیط زیست آشنا بکنیم و بهشون اجازه بدیم تا در شرایط بکر و بیواسطه‌ای روبرو بشن با آنچه که در طبیعت به نوعی میتونن با اون مواجه بشن. و از طرفی دلم میخواد اشاره بکنم به موضوع محیط زیست که در واقع احتمالاً همه شنوندگان شاید کم و بیش وقتی که این عنوان رو میشنون یاد خیلی از سختی هایی میفتن یا مثلا پیام هایی که احتمالا خیلی از ما شاید محیط زیستی ها یا حتی رسانه ها داریم و فکر میکنیم که مثلا گهگوداری اگه اسم محیط زیست میاد ما باید خودمون رو محدود بکنیم یا در واقع احتمالا خیلی از باید ها و نباید ها رو رعایت بکنیم. اما این در واقع با کودکان این گونه نیست و ما برای اینکه بتونیم محیط زیست سالمی داشته باشیم و برای اینکه بتونیم نسلی رو داشته باشیم تا قدر طبیعت رو میدونه و میتونه مسئولانه از اون بهره برداری بکنه و ازش حفاظت بکنه و به نوعی رابطه خوب و دوستانه ای رو با طبیعت خودش و با محیط زیست خودش داشته باشه، باید بتونیم از کودکی این فرصت رو برای بچه‌ها مهیا بکنیم.
جناب نیکجو، همونطور که شما اشاره فرمودین، آموزش نقش مهمی رو ایفا می‌کنه در آشتی دادن کودکان با محیط زیست. اما خب برخی معتقدن که خانواده‌ها نباید خیلی کودکان رو رها بذارن در این آشتی دادن و برخی دیگه برعکس این موضوع رو بهش معتقدن. فکر می‌کنین خانواده‌ها تا کجا باید اجازه بدن که کودکان با محیط زیست آشنا بشن؟
از به حضورتون که من فکر می‌کنم که اول ما باید بررسی بکنیم که نقش خانواده کنار کودک چی هست و در واقع چه میزان از آموزشی که مورد نیاز دوران کودکی هست به عهده خانواده هست. بدون شک خانواده نقش مهمی در فرایند یادگیری و در واقع رشد کودک داره و ما نباید خانواده رو بدون مسئولیت در این زمینه بدونیم. ولی اینکه این آموزش چگونه باشه و در چه چارچوبی در واقع ارائه بشه، این مسئله هستش که واقعا نیاز به مطالعه و دقت داره. من فکر میکنم خانواده های ما باید بدونن که حق تجربه طبیعت رو هم در کودکی برای اون ایجاد بکنن. حالا این میتونه در واقع تجربه های مستمری باشه که هر هفته بچه ها رو مثلا به یک محیط طبیعی، یک باغ، یک محیط طبیعی حاشیه شهر یا هر کجایی بچه ها میبرن و اجازه میدن که بچه ها بتونن بی‌واسطه با طبیعت ارتباط بگیرن. اما واقعا اون جنبه تخصصی ماجرا رو باید بسپاریم به گروه هایی که تو این حوزه فعالن و در واقع مطالعه بیشتری داشتن و در واقع میتونن فرصت‌های متنوع و ایمن و گوناگونی رو برای حوزه آموزش محیط زیست برای بچه‌ها ایجاد بکنن.
چرا نیکچو، به نظر شما در کودکان ما چطوری میتونیم ایجاد حساسیت بکنیم در قبال محیط زیست؟
خب این سوال خوبیه. البته که خیلی پاسخ گفتن بهش تو این شرایط کوتاه شاید خیلی هم در واقع کار ساده‌ای نباشه، چون وقتی ما از کودک شروع می‌کنیم باید مشخص بکنیم که این کودک ما چه پیشینه‌ای داشته، اساساً این کودک چند ساله هست، چه دوره سنی هست و در واقع داره توی چه محیطی از طبیعت زندگی میکنه و چه تجربه‌هایی داشته. توی اون شرایط هستش که وقت میتونیم در واقع برنامه‌ریزی‌هایی رو بکنیم برای اینکه مثلا کودکمون نسبت به سرزمینش تعلق داشته باشه، نسبت به پیرامونش احساس وسواس یا شاید به نوعی دغدغه داشته باشه. من فکر میکنم که توجه ما به بزرگترها نسبت به طبیعت و اینکه به سادگی از کنار هر پدیده‌ای رد نشیم یا در واقع حقوق یکسان یا برای همه زیستمندان توی همه عرصه‌های طبیعی و زندگیمون قائل باشیم، بچه‌ها میتونن توی یک رابطه ساده و مشاهده خیلی ساده و در واقع اون چه که در بستر زندگی باش مواجه میشن، این حساسیت رو در واقع از بزرگترها یاد بگیرن.
به سن اشاره کردید، دقیقا فکر میکنید که چه سنی مناسبه که این آموزش ها رو فرا بگیرن؟
من فکر میکنم خیلی نباید در واقع عجله کرد برای اینکه مثلا بخوایم آموزش های مستقیم بدیم. بنابراین شاید مثلا دوره های مثلا سنی بعد از کودکی، شاید در واقع حتی آغاز نوجوانی بتونه آموزش های مثلا شناختی و آموزش های در واقع مستقیم رو از شبکی بخواییم ما روش کار بکنیم. بچه ها نیاز دارن که در دوران کودکی بیشتر با تنوع روبرو بشن، بیشتر بتونن جنبه های عاطفی رو باهاش مواجه بشن، بیشتر بتونن طبیعت رو دوست داشته باشن و ازش سرشار بشن، تجربه بکنن تا بتونن تر بزرگسالی کنجکاوی هاشون رو پیگیری بکنن. بنابراین من فکر میکنم که اگه قرار باشه بچه ها توی جریانی قرار بگیرن که آموزش ها در واقع به شیوه مستقیم تر و کلاسیک تر باشون مطلبش رو پیش بره، خیلی نباید واقعا عجله کرد.
بسیار متشکرم از توضیحات شما و با شما خداحافظی میکنیم.
درود بر شما.
خدا نگهدار. خانم خانی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. وقتی خودمون روزی کودک بودیم همیشه آرزوی این رو داشتیم که شاید بتونیم یک روز در جنگل زندگی کنیم، در کنار دریا، در ساحل آهسته راه بریم، طبیعت رو لمس کنیم، بتونیم با حیوانات دوستی بیشتری برقرار کنیم. شاید در دوره ما آموزش‌ها به اندازه کافی نبود، اما امیدوارم که با وجود پدر و مادرهایی با سوادتر از دیروز، امروز ما شاهد آشنایی و دوستی بیشتر کودکانمون با طبیعت باشیم.
منم امیدوارم خانم سفری این نکته قابل توجهه که ایجاد فضایی برای شناخت و درک خطراتی که محیط زیست رو تهدید می‌کنه برای کودکان و نوجوانان ضروریه و این ثابت شده که کودکان بهترین سفیران هوشیارسازی خانواده هستند.
کاملا صحیحه. متشکرم از شما و متشکرم از شما والدینی که دست در دست کودکانتون قدم به قدم محیط زیست رو میشناسید، حس میکنید و با اون زندگی میکنید. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما را هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما هستیم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. %10 برداشت آب در تهران از طریق چاه‌های غیر مجازه. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفته تنها 10% برداشت آب در تهران از طریق چاه‌های غیر مجازه و به همین دلیل بحران آب تهران تنها با بستن چاه‌های غیر مجاز حل نمیشه و برای حل بحران آب اقدامات ما در 3 بخش انجام میشه: یکی انسداد چاه‌های غیر مجاز، دوم نصب کنتور در چاه‌های مجاز و سوم اصلاح پروانه چاه هاست. تولید انرژی بادی در انگلیس رکورد زد. مزارع بادی انگلیس در سال گذشته با تولید 15% از برق این کشور به کاهش انتشار آلایندگی حاصل از تولید نیرو کمک کردند. شبکه برق انگلیس سال گذشته به مدت 618 ساعت بدون استفاده از زغال سنگ فعالیت کرد که معادل 26 روز بود. %50 از برق انگلیس تا یه سال گذشته از منابعی که آلایندگی کربن کمتری دارن تأمین شد که سال 2017 را سبزترین سال برای سیستم نیروی این کشور ساخت. کربن منتشر شده در بخش نیرو 12% کاهش یافت و گفته شده تقاضا برای نیرو از سال 2010 به میزان 11% کاهش یافته و همچنین تولید با استفاده از سوختهای فسیلی 46% افت داشته است.
در سیاره آبی شما رو دعوت میکنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه گراز رو به شما معرفی می‌کنیم. گرازها یکی از مفیدترین جانوران طبیعت محسوب میشن. رفتار تغذیه‌ای خاص و جالب توجهی دارن. به همین دلیل به اونها باغبانهای طبیعت هم گفته میشه. گرازها با زیر و رو کردن خاک تعداد زیادی از حشرات رو از بین میبرن. به علاوه باعث هوادهی خاک هم میشن. گرازها قده عرق ندارن و به همین دلیل برای خنک کردن بدن خود در مناطق مرطوب و گودالهای آب غلت میزنن. این جانوران هنگام احساس خطر به سرعت فرار میکنن، ولی زمانی که راهی به غیر از دفاع از خود نداشته باشن بسیار خطرناک و مهاجم هستند. متاسفانه به دلیل شکار در بیشتر مناطق کشور کاهش شدید جمعیت داشتند، ولی در مواردی خاص به دلیل از بین رفتن گوشتخاران در یک منطقه جمعیت اونها زیاد شده. بیایید گونه های جانوری و گیاهی موجود در کشورمون رو بیشتر بشناسیم و مراقبشون باشیم تا همچنان شاهد حضور اونها در طبیعت باشیم. زمین برای بقای خود به دست‌ها و اندیشه‌ها و اراده‌های راسخ ما نیاز داره. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.